شما وقتی که اون کارت رو پر میکنید، مشخصات کامل خودتون و آدرس خونتون به یک شماره تماس باید بدید و شماره IMEI گوشیتون رو هم روش نوشتن، که معمولا افراد وقتی اینو میخرن همون موبایل و یه سیم کارت و شماره سیم کارتی رو که گرفتن در اون ذکر میکنن. حالا اگر یک کسی مثل یک شرکت فروشنده خارجی شماره IMEI رو که داره، از این طریق مشخصات مربوط به خریدار رو هم داره، اینو در یک دیتا بیس وارد بکنه و بتواند روی شنود شبکه تلفن همراه شما سوار باشه، به راحتی میتواند تمام SMS ها و تلفن های شما رو که به دیگران زدید و دیگران برای شما فرستاده رو کنترل بکنه. و ای بسا اگر شما از سیستم دیتا استفاده بکنید، بتونه لینک ارتباطی شما رو هم به اینترنت ردیابی بکنه. در کنار این، الان اکثر گوشی هایی که قیمتشون بالای 200,000 تومانه، یعنی 1,000 درهم یا مثلا فرض کنید 800 درهم میشه در ایران یا در نرخ مشابه در اروپا و آمریکا، اینا داره سیستم GPRS هستن، یعنی مختصات محل شما رو بهتون میدن. بعضی هاشون هم که الان دارن تعدادشون بیشتر میشه، شما میتونید نقشه یک شهر یا حتی یک کشور رو در اون لود بکنید و با استفاده از این ترکیب از این سافت‌ویر به اضافه امکان GPS به اضافه تلفن همراهی که دارید، مختصات خودتون رو در هر لحظه بدونید. بی تردید شنید سیستم موبایل اگر که به این تجهیزات مجهز باشد که بتواند این دیتایی رو که شما دریافت میکنید و بعضا اون رو برای کسی میفرستید یا به صورت SMS یا به صورت دیتا لینک، این رو شنود بکنه و دریافت بکنه، میتونه تو موقعیت شما رو پیدا کنه. من از وزارت محترم اطلاعات و همینطور از سرداران شجاع نیروی انتظامی که متخصص تبرج هستن، یعنی پاچه شلوار خانم ها و چکمه هاشون که چند سانت از زمین اگر فاصله گرفت قلب مسئولین ما رو میشکنن و اگر چند تار موشون بیرون بیفته یک دفعه آسمون ممکنه شکاف ورداره و صاعقه نازل بشه، سوال میکنم حضرات آقایان، شماها این کاره نیستید؟ شما که ادعا میکنید کارشناسانی دارید که در جنگ الکترونیک چنین و چنان میکنند و میتونن موشکای پاتریوت رو گول بزنند و نمیدونن موشکای ضد ناوی ساختید که میتونه بیخ فیها خالدون ناوگان پنجم آمریکا رو هدف بگیره، به این سوال کوچیک جواب بدید. شما که تمام تجهیزات تلفن‌های موبایلتون رو یا از شرکت سونی یا از شرکت اریکسون خریدید یا از نوکیا یا از شرکت ZTE چین رفتید خریدید، اینو من بر مبنای اطلاعات دقیق به شما دارم میگم. ممکنه بفرمایید چه رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و این کشورها وجود داره که اگر ایالات متحده آمریکا بر اساس یک پیمان همکاری‌های امنیتی به منظور حصول اطمینان از این که تجهیزات ممنوعه رو به ایران نمی‌فروشن یا منتقل نمی‌کنن، باید کلیه اطلاعات این تجهیزات رو به اونها بدن؟ شما ممکنه بگین اگر امریکا مثلا از چین بخواهد کل این سیستم رو به اونها معرفی بکنه، اونها امتناع خواهند کرد؟ بازار ما اینقدر مهمه برای چین؟
بله.
تشعشع ماکروویو 10,000 کیلومتر فاصله رو طی میکنه، یعنی شما خیال نکنید گوشی تلفن شما چون مثلا در تهران یک فاصله پیدا میکنید آنتنش رو نمیبینه یا چند دیوار جلوشه آنتن نداره، این به این معنی هستش که در بالای سر شما این رابطه وجود داره. خیلی رابطه وجود نداره، کما اینکه گوشی هایی که داره GPS هستن، شما خیلی جاها میبینید آنتن نمیده به شما، یعنی شما نمیتونید تلفن بزنید یا تلفنتون زنگ نمیخوره. حتی مینویسه نتورک سرچینگ، سعی میکنه نتورک خودش پیدا کنه، اما اگر در همون لحظه شما جی پی ایسش رو فعال بکنید، طور و عرض جغرافیایی و حتی ارتفاع و سرعت حرکت شما رو در سطح زمین بهتون نشون میده. خوبه بدانید این شرکت خاص کلیه اطلاعات مربوط به این سیستم رو جمع آوری میکنه و منتقل میکنه به طور روزانه به کشور دبی و به شهر دبی و برای این شرکت. من سوال میکنم از مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی ایران، کما اینکه این رو حضورا هم ازشون پرسیدم، اگر این بلا رو به این کار رو یک ایرانی ناخواسته بکنه، شماها توی جهنم آویزونش میکنید. چی شده که پای یک اجنبی که پیش میاد همه تون یک دفعه سراتون رو طوری تکون میدید انگار که یک کسی آمده و داره یکی از اسرار خلقت رو براتون افشا میکنه؟ آیا این به غیر از این استش که وقتی شما هر گونه عرق ملی و وطن پرستی رو در انسانها سرکوب میکنید به فضاحت و فلاکتی دوچار میشید که یه اجنبی به صرف اینکه اسم فلسطینی داره یک دفعه همتراز آقای یاسر عرفات میشه، به راحتی میتونه اینجوری معامله بکنه، از خروج ارز و درآمدهای نامشروعش چشم پوشی میکنید و خیال میکنید دارید به یک ملت ستم دیده کمک میکنید؟ یا آدم قاچاقچی که در لیست سیاه پلیس بین‌المللی و شرکت های بزرگ جرأت نمی کنند با او علنا معامله بکنن، این آدم قرار حق ملت فلسطین رو بگیره؟ من این بحث رو ادامه نمیدم، چون در جلسه حضوری که بوده تا الان و بعدا هم اگر عمری باقی باشه با آقایم خواهم داشت، بهشون بگم این رو که مگر هر کسی که لباس سپاه تنشه پسر پیغمبره؟ پس اگر اینجوری حفاظت اطلاعات سپاه برای چیه؟ مگر هر کی به کارمند وزارت اطلاعات یا حتی معاون وزیر اطلاعات شد این مقام قدوسی و معصومیت پیدا میکنه؟ اگر اینجوری پس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات برای چیه؟ اگر هر کسی لباس پیغمبر و عبا و عمامه داشت این مگر که معصوم است؟ خود پیغمبر معاذ الله. اگر اینجوری پس دادگاه ویژه روحانیت برای چیه؟ شمایی که قائل به این هستید که نفوذ از همه جا ممکنه صورت بگیره، من از اون سوال میکنم چرا یه دفعه تا پای یک فلسطینی یا یک کس دیگه به اسم یک جنبش یا به اسم وابستگان به یک گروه انقلابی پیش میاد یه دفعه همه تون گاردتون رو باز میکنید تا بیخ صندوق خونه مادر بزرگتون رو میدین به یارو نشون بدین؟ من توی این رادیو ادامه نمیدم به دلایل مشخصی، ولی به این آقایان یقین داشته باشه شنونده عزیز نشون میدم چگونه به بهانه فروش قطعه یدکی هواپیما اینها آمدن در ایران و حتی رفتن سایت های مربوط به تعمیرات و مودیفیکیشن هواپیماهای ما رو دیدن با حد اقل کنترل، در حالی که اگر یک جوان ایرانی، یک دانشجوی ما بخواهد به یکی از این سایت‌ها و از این کارگاه‌ها قدم بگذاره، اون چنان از فیلترهای نازک عبورش میدن که من به شما اطمینان میدم یک مولکول آب نمیتونه رد شه یا یک مولکول هوا نمیتونه رد شه. بپذیریم که وقتی ما میاییم حساسیت‌های عمومی یک ملت رو روی هویتشون، روی منافعشون، روی اقتصادشون، روی فرهنگشون کاهش میدیم، نتیجهش این هستش که قاچاق و سرقت آثار باستانی قطب خودش از دست میده، جاسوسی اقتصادی قطبش از دست میده و کار به یه جایی میرسه که شما یک وقت میبینید از داخل همین مثلا جنبش های به اصطلاح آزادی بخش اسلامی و انقلابی، ایالات متحده آمریکا نوک چاقور میذاره زیر گلوتون و شما میبینید بیخ سیاه خالدونتون دست ایالات متحده آمریکاست، بدون اینکه حتی یک سنت پول خرج کرده باشه برای اینکه یک نفر رو در سپاه پاسداران، در وزارت اطلاعات، در مخابرات یا در جای دیگری استخدام بکنه و بخره. حالا شما هی گیجی بودید به هموطنهای خودتون، هی دانشجوها رو به زندان بندازین، هی فعالان جامعه رو، حقوق مدنی رو به زندان بندازین، متهمشون رو بکنید به تروریست بودن. مثل اون کسی که داشت کائنات رو جستجو میکرد بهش گفتن چی کار میکنی تو آسمون؟ گفت دارم یک کهکشان جدید پیدا میکنم. بعد در خانه خودش زنش به زنا آلوده شده بود. از اینجا ضربه میخورید آقایون. اون روزی که در آغاز انقلاب یک عده از اندیشمندان و فریختگان مملکت ما هی به شما تذکر دادن آقا اینقدر با هویت ایرانی نجنگید پاشون میخورید، امروز به سرتون داره میاد. شخصا شنیدم از بعضی از مسئولین این کشور که وقتی ما گزارشات مربوط به قاچاق و سرقت آثار باستانی رو بهشون دادیم گفتن که اینا متعلق به جهان اسلامه. اجازه بدید من این بحث رو ببندم و وقتی شما رو بیشتر از این نگیرم، ولی بهتون اطمینان میدم اگر زنده موندن عمری باقی بود، مشروع این پرونده رو به همراه همه اسامی واقعی، گردش مالیتون، این اطلاعاتش در اختیار هست. اینها رو من اگر که تعللی ببینم در رسیدگی به این پرونده، ضمن اینکه طی یک نامه سرگشاده‌ای منتشر خواهم کرد، ریز بیشترش رو در صورتی که فرصتی پیش بیاد در رادیو آزادگان در اختیار شما خواهم گذاشت. در هر صورت این چیزا نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که هر چیزی که به ایران و به ایرانی مربوط می شود در حوزه منافع ملی ما باید تعریف بشه. اگر این رو فراموش بکنیم، اون وقت یک وقت چشم باز میکنیم ببینیم به ظاهر کارمند یک شرکت خصوصی هستیم که مثلا داره به ایران خدمت میکنه و کالای پیشرفته میاره، بعد چشممون رو باز میکنیم و ببینیم در عمل جاسوس اقتصادی یا صنعتی یک قدرت بیگانه بودیم. آخرین جمله رو اجازه به من یادم رفته بود بگم، اونم این هستش که انقدر دستگاه‌های امنیتی ما در حوزه مسائل اقتصادی عاجز و فشل یا فاسدن که یک نفر نمیاد بپرسه از این شرکت‌های تولید کننده اگه شما از ترس تحریم‌های آمریکا مستقیما به ایران جنس نمی‌فروشید، ممکنه بفرمایید چرا برای ایران کد IMEI اختصاصی تعریف کردین؟ یعنی می‌خواد بگید ایالات متحده آمریکا با این همه ماهواره و هواپیمای جاسوسی و عوامل اطلاعاتی که در داخل و خارج داره، نمی‌دونه شما سالی چند میلیون گوشی از اروپا و آسیای شرقی و جنوب شرقی و نمیدونم حتی از آمریکا میفرستید به دبی و از دبی یک جاهای دیگه میاد به ایران؟ یه تذیه شما هم آدم های پدر سوخته ای هستید و کسانی که برای شما کار میکنن کم از اون میرشتافی ملعون معدوم ندارن. شما ها به آب نرسیدید، برسید خدا میدونه که نهنگ های آدم خوری خواهید شد. شما امروز به قیمت جاسوسی صنعتی و فرار و قاچاق ارز و خروج سرمایه از کشور ایران، شندر قاز منافع رو برای خودتون تضمین میکنید. این باور کردنیه که شما در تهران ساختمان‌های بلند دارین که اسم شرکت‌های تولید کننده گوشی موبایل روی اونها نوشته شده، توی روزنامه‌های علنی ایران در مورد گارانتی و خدمات بعد از فروش رو نمیدونم مدل های جدید تبلیغ میکنید، بعد میگید ما اینا رو مستقیما به ایران و به یک شرکت ایرانی که مالیات میپردازد نمیتوانیم بفروشیم چون از تحریم های آمریکا میترسیم. وقتی که یک وزیر رئیس و حکومت ما یک آدم نیمه دیوانه ای باشه دچار توهم مثل آقای احمدی نژاد، طبیعیه که در حوزه امنیت اقتصادی یک چنین کثافت کاری هایی رخ بده و ما رو تا اونجا تحقیر ببرن که یک فاحشه لبنانی بشود مدیر عامل یک شرکتی که من توی یک جلسه به چند نفر از نمایندگان مجلس گفتم وقتی که به تلفن میزنه به روز بدون این گوشی ها به کجا فروخته شدن، کسانی که بعضا سوابق خدمت در نهادهای انقلابی رو دارن طوری خبردار پای تلفن نیستن انگار اون طرف خط تلفن وزیر اطلاعات یا فرمانده سپاه وایساده. حضرات و آقایان، به قول ما ایرانی های فناتیک عقب افتاده متحجر ملی‌گرا، کلاه بی‌غیرتیتون رو بالاتر بذارید. وقتی که شما کاری میکنید که فقر بیداد میکنه و حتی افرادی که در خدمت شما هستن به نون شب یا به یک نت و مربع زمین برای دفن جنازه خودشون یا بستگانشون محتاجن، این باعث می شود که رنگ مقدس 100 دلاری ایالات متحده آمریکا معجزه ای می کنه که دعای کمیل شما نمی کنه یا دعای توسل شما یا دعای عاشورایی که برگزار می کنید و همین آدم ها وانمود می کنن که به شدت تحت تاثیر اونن. دعای عاشورا، زیارت عاشورا برای این است که آزادگی در انسان زنده بمونه. دعای کمیل برای این است که ما علی عدالت پرور و عدالت گستر رو فراموش نکنیم و دعای توسل برای این است که ما باور داشته باشیم وقتی که ایمان داریم به همه خوبی ها، همه انبیا و اولیا خدا از ما حمایت میکنن. وقتی که در عمل شما اقتصاد این مملکت رو به چنین فاحشه خونه تبدیل کردید که این آدم طوری با شما رفتار میکنه که حتی عالی ترین مقام امنیتی و نظامی ما جرأت چنین تلفن زدن هایی رو به شما ها نداره، معنیش این استش که در پایان ادارت گستری آقای احمدی نژاد و برداشتن سوبسیدها که یقین بدون قیمت یک دانه بربری یک دلار آمریکا خواهد شد در تهران و شهرستان ها، شما نه توسط بمب‌افکن های آمریکا و موشک های کروز، بلکه توسط دیوارهایی که روی سرتون خراب میشه به دلیل فساد فراگیر اقتصادی دفن خواهید شد. اون روز بهانه نیارید که ملت پای ما نیستند. بپذیرید آنقدر فاسد بودید و اونچنان در حوزه امور اقتصادی با بی‌کفایتی و با خیانت رفتار کردید که کارتون رسید به اونجایی که اگر در زمان مصدق کارشناسان عالی رتبه بریتیش پترولیوم و البته بعدن شد بریتیش پترولیوم نفت ایران و انگلیس خدایی میکردن تو این کشور، امروز جا کارتون به جای رسیده که فواحش شما ها رو اداره میکنن. شما خیال نکنید چه نونده عزیز بنده اینجا دور برداشتن تو رادیو نمیگن، والله العظیم به خود در حضورم به این آقایون اینو گفتم، قرار رسیدی که دادن، حالا ببینیم چی از توش در میاد. ممنونم از صبر و حوصلتون و اگر تندی هم در کلام من هست به حساب دلسوختگی و سیر سوختگی بنده عقیب کمترین بگذاریم.
جناب معتمدی البتون دلسوختگی و خستگی رو اجازه بدید که با همون زیبایی و نرمش کلام بیان بشه. خسته نباشید جناب معتمدی، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. همونطور که بارها و بارها با هم صحبت کردیم، به امید روزی که خیلی زود در سرزمینمون در کشورمون یه حاکمیت ملی برقرار باشه و مردم و کشورمون از این همه واقعا بی سر و سامانی و این همه بحران و این همه التهاب به دور باشن و یک زندگی آرام و توأم با آرامشی رو بتونن بگذرونند و برگزار کنند. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
من هم همه شما رو به گزدان بزرگ ایران آفرین میسپارم و التماس دعای خیر دارم برای شما هر جای جهان که هستید.
درود به شما باد، بدرود و اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره چگونگی اعدام میر اشرافی به نقل از یک شاهد و اقداماتی که برای جلوگیری از این اعدام گردید و چه کسانی بودند، بخشی از مثلث تخریب اقتصادی و چپاول ملت ایران، یک ضلع آن به بحث واقعیت مناطق آزاد تجاری، ضلع دیگر به راندهای سیاسی و بین المللی که با حاکمیت در ارتباط هستند، ضلع سوم به فروپاشی اقتدار دولت در حوزه دفاع از منافع ملی، یعنی در واقع نقض حاکمیت ملی در امنیت اقتصادی کشور، در رابطه با بازار تجارت گوشی‌های تلفن در ایران و چگونگی صدور گوشی‌های تلفن‌های همراه، چه کسانی و چه افرادی در آن نقش دارند. توجه می‌فرمایید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.